در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما علاقه‌مندان به تئاتر، به ویژه دوستانی که جشنواره تئاتر فجر رو پیگیری می‌کنند، از شما عزیزان دعوت می‌کنم همراه باشید با همکارم در برنامه پرده آخر. گویا ارتباط ما با تئاتر شهر و همکارانم که در اونجا مستقر هستند برقرار نشده. تا برقرار شدن ارتباط ما خدمت همه شما عزیزان عرض کنم که فرصت زندگی کمه، بزرگوارتر از اون باشیم که برنجونیم. خب گویا ارتباط ما برقرار شده و از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه پرده آخر باشید که از محل برگزاری جشنواره تئاتر فجر تقدیم شما عزیزان میشه.
آخر
موسیقی به نام او که نام‌آورترین از حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقایان محترم سلام، خوش آمدید. برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. ما در ساختمان زیبای تئاتر شهر، کاخ برگزاری 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کنار شما و همراه با شما شنوندگان عزیز هستیم. تا ساعت 17:30 به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید، برنامه‌ای که اختصاص داره به پوشش همه اتفاقات و رویدادهای 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. امروز پنجشنبه دوم اسفند ماه 1397 هجری خورشیدی در حالی برنامه رو به شما تقدیم میکنیم که فقط یک روز دیگه به اتمام اجراهای جشنواره 37 باقی مانده است. اگر دسترسی به اینترنت دارید، روی موبایلتون، تلفن همراهتون، روی تبلتتون، روی رایانتون میتونید متصل بشید به سایت رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir و اونجا از طریق وبسایت رادیو گفتگو علاوه بر اینکه صدای برنامه رو میشنوید، تصویر برنامه رو هم ببینید. محمد رضا ایمانیان عزیز سلام، امروز هم با مکس در کنار تو هستیم.
میگم خدمت همه شنوندگان نازنین، بله من به گوش و کنار جشنواره دارم سر میزنم. اگر الان تصویر من رو بینندگان ما از طریق سامانه رادیو گفتگو نمیبینن ولی صدای من از طریق رادیو میشنون، من در جایی هستم که دوربینای ما الان نیست و دارم سرک میکشم به گوش و کنار جشنواره ببینم حاشیه چی داریم.
بسیار عالی، یه نگاهی هم به بیرون محوطه تئاتر شهر بندازیم، جایی که نمایش خیابانی در حال اجرا هستش. میدونید که علاوه بر اجراهای صحنه‌ای جشنواره، بخش نمایش‌های خیابانی هم که در سه منطقه در محوطه تئاتر شهر، در محوطه خانه هنرمندان و در میدان ولیعصر اجرا میشه، طرفدارای خاص خودشو داره. مردم چه اونایی که میشناسن و میدونن و میان که نمایش خیابانی ببینن میستن و نمایشا رو میبینن، چه راهگذرانی که دارن عبور میکنن، توجهشون به جمعیت جلب میشه.
تحلیل 37.
حالا با ما همراهید با بخش تحلیل 37 که به نقد و بررسی یکی از نمایش‌های اجرا شده در جشنواره هر روز اختصاص داره، همراه با امین خرمی عزیز و مهمان گرانقدری که اندکی بعدتر معرفی خواهم کرد. امین سلام، وقتت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، علی جعفری عزیز، همراهان خوب برنامه پرده آخر از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها و همچنین دوستانی که ما رو دارن از طریق سایت گفتگو.ir رادیو گفتگو.ir تصویرمون رو میبینن، عرض ارادت دارم. از قلب تپنده تئاتر ایران، مجموعه تئاتر شهر، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. گفتی وبسایت رادیو گفتگو، میخوام خسته نباشید بگم به همه همکاران خوبمون در ایران صدا که زحمت میکشن امکان ارتباط تصویری با این برنامه رادیویی رو فراهم میکنن. تجربه تماشای یک برنامه زنده رادیویی اتفاقیه که به مدد فناوری و همراهی و همکاران خوبمون داره اتفاق میفته. وبسایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو نقطه آی آر رو فراموش نکنید. امین، قرار راجع به چه نمایشی صحبت بکنید؟
امروز قراره درباره نمایشی به نام دایک صحبت بکنیم. در خدمت حامد عالمی پور، کارگردان این اثر هستیم، نمایشی که در بخش 40 سالگی انقلاب در حقیقت حضور داشته. من به حامد عزیز عرض سلام ارادت و وقت بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شما.
ممنونم از دعوتتون.
خب اجازه بدید که من هم سلام عرض بکنم به حامد عالمی پور، چون ادامه گفتگو رو امین و حامد به شما شنونده‌های عزیز تقدیم خواهند کرد. فقط خواهش میکنم حامد اگر که ممکنه موقعی که صحبت میکنید دقیقاً رو به میکروفون تا صدات عطمان. شفاف و عالی به گوش شنونده‌ها برسه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. آیا عالمی پور، به حال ممکنه در بین شنوندگان ما دوستان و عزیزانی باشند که بنا به فشردگی تقویم جشنواره فرصت نکرده بودن که کار شما رو ببینن، اگه امکان داره یک تعریفی از داستان خطی شما و نمایش دایک به دوستان ارائه بدید تا وقتی که داریم صحبت میکنیم همه شنوندگان بدونن که ما داریم درباره چه مفهوم و چه محتوایی با هم دیگه گپ میزنیم.
بله حتما. خدمتتون عرض کنم که دایک موضوع انتظار مادریه که 20 سال پیش سه فرزندش رو به جنگ فرستاده و فرزند چهارمش، سه فرزندش شهید شدن و برگشتن، اما فرزند چهارمش باز نگشته. موازی با این قصه ما با سربازی مواجه هستیم که بیش از مدت خدمت خودش لب مرز داره خدمت میکنه و مادر بیماری داره که به خاطر فرارهایی که اثر پستش کرده الان دیگه اجازه نمیدن بره مادرش رو ببینه.
بله.
دایی که ما لب مرز به خاطر تشابه تصویری و صدایی که بین محمد خودش و سربازی که اینجا داره پست میده وجود داره، این دوتا رو با هم اشتباه میگیره و معتقده که من هر شب دارم خواب میبینم که تو به من گفتی لب این مرز بیام بگردم و تو رو پیدا کنم و الان که پیدا کردمت نمیذارم از دستم در بری و میخوام با هم فرار کنیم. ماجرا اینجاست که هر روز این مادر روزمرگی و زندگی خودش رو با این سرباز به عنوان پسر خودش میگذرونه تا اینکه تصمیم میگیره تمام دارایش رو جمع کنه با این پسر فرار کنه. روزی که این تصمیم داره به قطعیت میپیونده، استخونهای محمد واقعی لب همون مرز، جایی که همون سرباز داشته پست میداده، پیدا میشه و توسط سرباز به خواسته خودش به خونشون برمیگرده.
بسیار بسیار سپاسگزارم. به خاطر تکریم شما دوستان عزیز شنونده، حامد عزیز با اینکه من ازش درخواست کردم یک روایت خطی بگه، تقریبا میتونم بگم کل داستان نمایش رو گفت. حامد دایک تجربه اجرا عمومی داشته دیگه؟
بله، دیماه پارسال اجرا عموم رفت بجنورد.
بسیار هم عالی. دو روی کرد رو در گفتگو میخوام با هم دیگه ادامه بدیم. یک بخشی که امسال به واسه قرار گرفتن بر قله 40 سالگی انقلاب در بطن جشنواره تئاتر فجر، یعنی بخش 40 سالگی انقلاب قرار گرفت و خب مفهومی که شما روش دست گذاشتی، یعنی مقوله دفاع مقدس که در تاریخ معاصر کشورمون قطعا یکی از قله نشین های اتفاقهای شکوه تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است. دو، دیگر نگاهی که شما به عنوان کارگردان در روایت اثر داشتی. اگر خیلی صادقانه بخوام بگم، مفاهیم مرز حرکتی دایک میان مفاهیم کلیشه شده و نخنما در گونه تئاتر دفاع مقدس ما با آنچه که به عنوان مضامین یا نگاه نو هست در حرکت و خوشبختانه چه من به عنوان مخاطب، چه امروز که در جایگاه یک منتقد کوچک دارم باهات صحبت میکنم، در مواجهه با دایک گرایش من، نگاه من، حتی شیفتگی و جذابیتم بعد از پایان نمایش به سمت بخش نگاه‌های جذاب داره حرکت میکنه. خوشحالی من بیشتر از این بابته که حامد داره از نسلی از کارگردانان میاد که اون روزها رو از نزدیک درک نکرده. این مقوله‌ای که من با دو سه تا از همکاران خود شما تو همین برنامه که در حوزه دفاع مقدس کار کردن هم مطرح کردم، نحوه نگریستن نسل جوانی که اون روزها رو درک نکرده به مقوله دفاع مقدس، یک، چرا شکل میگیره؟ دو، منابع دسترسی شما برای بازیافت این اطلاعات چیست که درگیر اون و اسیر اون نگاه‌های کلیشه شده نمیشید؟
من اول خیلی خوشحالم که تونستیم شما رو راضی نگه داریم و تا پایان اجرا نگه داریم.
بزرگواری.
و اینکه شما نگاهتون نسبت به این کار یه کار جذابه، باز هم باعث خوشحالی بنده است. بله، من از نسل دایک نیستم، اما منابع من همین امروزه. از نظر من جنگ هنوز تموم نشده، آدم‌های بعد جنگ درگیری خیلی بیشتری با جنگ دارن.
بله.
شهر من شهر کوچیکیه اما رشادت‌های عجیبی داشته. یه جستجو، یه سرچ خیلی کوچیک توی شهر، توی حاشیه شهر میشه متوجه شد که این آدم‌ها هنوز هستن و هنوز خیلی‌هاشون انتظار می‌کشن به واسطه اینکه یا شهید گمنام اومده و شناسایی نشده براشون، یعنی هنوز باور ندارن که فرزندشون برگشته. و دیگر اینکه واژه مادر همیشه برای من مقدس بوده. این لازمان و لامکان من، جنگ برای من همیشه دغدغه بوده و هنوز هم هست. این جنگ میتونه جنگ دفاع مقدس ما باشه، این 8 سال باشه، یا هر جنگی هر جای دیگر. آدم های بعد جنگ آسیب های خیلی بیشتری دیدن و خیلی بیشتر دارن نادیده گرفته میشن این آدم ها. کلیشه نیست دایک، اصلا کلیشه نیست، اتفاقا مادر خود منه که هر روزی که از ساعتی که باید برگردم خونه دیرتر برمیگردم نگران من میشه، منتظر من میشه و این انتظار 20 سال طول کشیده. اصلا من نمیخوام در مورد دفاع حرف بزنم، در مورد جنگ حرف بزنم، اونها در جایگاه خودشون دارن صحبت میشن، اما یه مظلومیتی اون وسط وجود داره که ما کمتر در موردش حرف میزنیم، اونم انتظار این دست از مادران.
بله قطعا نگاه من بر مسئله مقوله کلیشه شده در شکل استفاده کردن از نمادها برای برخی از آثار گونه دفاع مقدس هستش. حامد عزیز، با مخاطبانت بعد از اجرا، به اجرای عمومی کاری ندارم، با مخاطبان جشنواره در ارتباط بودی بعد از پایان؟ میخوام بازخورد اونا رو از زمان خودت بشنوم.
من با تعداد خیلی کمی از مخاطباتون هستم روبرو بشم. خدا رو شکر راضی بودن، با اینکه تقریبا 80% از دکور ما نرسید اینجا.
بله.
به خاطر اتفاقاتی که تو مسیر جاده ای برجنو تهران افتاد، برف سنگینی که بود، دکور ما نرسید. ما مجبور شدیم با تقریبا 20% دکور و یه بخشی که تهران تامینش کردیم تونستیم اجرا بریم. خدا رو شکر راضی بودن، با اینکه من احساس میکنم ناقص اجرا رفتیم، دکور من تکمیل نبود و نمادهای جنگی توی نمایش ما کاربرد دیگری داشت. جبه های مهمات ما اصلا جبه مهمات نبودن. تمام خاطرات این مادر بودن، از جمله نامه هایی که براش می اومد، غذایی که درست میکرد تو اونا میذاشت. یعنی خونه تو اپیزود سوم اگه توجه کرده باشید، خونه دایک تبدیل میشه به جنگ، واقعا میدان.
بله،
جنگ،
میدان جنگ،
پر از جنگ اونجا. من تلاش کردم که نگاه مستقل و یه مقدار خارج از کلیشه نسبت به این قضیه.
به نظرم در این نگاه موفق بودی.
لطف دارید شما.
به دو جهت هم این رو عرض میکنم. یک، من هم به همراه حالا مخاطبانی که کار شما رو میدیدیم وقتی بیرون اومدیم، به حال در فاصله مسیری که داشتیم طی میکنیم، یا برخی از صحبت ها رو میشنیدم، یا چون با دو تا از دوستان خودم بودم در حقیقت درباره این کار صحبت میکنیم، برای همین صحه میذارم به این مقوله توفیق. دو دیگر بعدن متوجه شدم به واسطه همین برنامه، یکی از عزیزانی که به عنوان مخاطب کار شما حضور داشت، کارگردانی بود که خودش در همین جشنواره کار داشت، اتفاقا از هنرمندان استانی بود و جالب اینه که رویکرد و نگاه او هم بر محور دفاع مقدس بود.
بله.
شاید همچین صداقتی رو من کمتر بین کارگردان و هنرمندان پایتخت نشین دیدم، ولی او اعتراف میکرد که اثر دایک نسبت به نمایش او کار موفق تریست. این لطف من نیست، صحبت همکار شما رو در یکی از استانها دارم مطرح میکنم و شاید فقط صحبتی که شما نشنیدید. شما هم به عنوان هنرمند حاضر کارهای همکاران خودتون رو در این جشنواره فرصت کردید ببینید یا خیر؟
من متاسفانه از لحظه که رسیدم تهران درگیر ساخت دکور بودم، بعد از اون هم مجبور شدم به خاطر کار شخصی برگردم شهرستان و دعوت دوستان رو دیگه نتونستم، یعنی خیلی مشتاق بودم تو این برنامه باشم، امروز صبح رسیدم تهران که تو این برنامه باشم، متاسفانه نتونستم کاری رو ببینم.
بسیار هم سپاسگزارم. من علی جعفری، اجازه میخوام که شما رو هم وارد این بحث بکنم.
خواهش میکنم. من در خدمتتون نایده بودم، نمایشو ترجیح دادم.
نه. این بحثی که الان میخوام ادامه بدم در حقیقت به بخشی از آن چیزی که شما به عنوان استاد به من یاد دادی، یعنی به عنوان یکی از اعضای کانون ملی منتقدان برای نوشتن و رویکرد نقد به جشنواره. علی، بارها و بارها درباره حوزه تئاتر دفاع مقدس که با هم دیگه صحبت کردیم، به شکل گیری جریان‌های نوین به ویژه تو نسل جوان داریم میرسیم که اونو به عنوان نقاط قوت می‌دونیم. حامد، نسل حامد و هنرمندای مانند حامد که با همه تعهدی که دارن صادقانه و عاشقانه دارن تو این قضیه کار می‌کنن، سعی با همه کمبود امکاناتی که توی استان‌ها هست، اینجا میخوام شما رو وارد بحث بکنم، چون شما به هر حال به واسطه کار به جشنواره‌های استانی داری سر می‌زنی. نسل جوان ما رو مثل حامد رو در استان‌ها چقدر نیازمند حمایت می‌بینی؟
خب طبیعتاً این اصلا نیاز به هیچ گونه روشنگری و ارائه دلیل نداره. اینکه اگر چراغ تئاتر کلاً
بله
روشن است، بخش قابل توجهش به واسطه عشق و علاقه ای است که نسل جوان به فعالیت در حوزه تئاتر دارند. وقتی داریم در مورد موضوعات خاصی مثل اتفاقات تاریخ معاصر کشورمون از انقلاب گرفته تا 8 سال دفاع مقدس و بعد تأثیرات که همونطور که حامد درستی اشاره کرد و میدونیم تأثیراتی که این اتفاقات همچنان داره بر مردمی که دارن زیست میکنن در این
در جامعه
میذاره.
بله بله.
بنابراین خب طبیعیه که نمیشود گفتش که بدون حمایت، بدون همراهی، بدون برنامه‌ریزی درست برای حمایت میشه کار انجام داد. این برنامه‌ریزی درست هم از اون صحبت هاست، همین که وقتی میکنیم دو سو داره دیگه، یعنی مثل دو لبه یک شمشیره. این برنامه‌ریزی نباید داله بر این باشه که هنرمند چه کار باید بکنه، برنامه‌ریزی باید باشه برای این که به او کمک بکنیم که کاری رو که در نظر داره خودش درست و به راحتی بتونه انجام بده. خصوصا توی استانها خیلی وقتا خیلی از مدیران محترم ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وقتی میان تو این حوزه وارد میشن شروع میکنن برنامه‌ریزی کردن برای اینکه هنرمندان و به ویژه جوان‌ترها چه کارهایی باید بکنن و خب اونورش پیش میاد که چه کارهایی نباید بکنن.
دقیقاً.
این نه، کاری رو که میخوان انجام بدن و من به عنوان مدیر موظفم حمایت بکنم برای اینکه اون کار به بهترین شکل انجام بشه.
بسیار خوب. چند تا اجرا امیدو وجود رفتید؟
ما چون تو ترافیک اجرا بود ما با تهیه کنندمون قرارداد داشتیم. من خیلی سریع بگم خدمت شما عرض کنم که خیلی فشرده ما به ما 10 شب اجرا دادن که ما شبی 2 تا اجرا رفتیم، 20 تا اجرا که تمام اجرامون هم پیش فروش شد.
به هر حال 10 شب اجرا برای گروه نمایشی موفقی در یکی از استانها که اینجا با این شکل از مخاطبان در حقیقت مواجه بوده فرصت کمی است. امیدوارم حرفای علی، حرفای حامد مورد توجه دوستان و مسئولان قرار گرفته باشه و از حامد عالمی پور کارگردان داک بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
ممنونم از شما، ممنونم از دعوتتون.
بسیار سپاسگزارم از امین خرمی عزیز و جناب حامد عالمی پور که با ما همراه بودن. بریم بخش مکس رو با هم دیگه بشنویم در شرایطی که بیرون داره نمایش یوترن 2 به کارگردانی داریوش نصیری اجرا میشه. مکس
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید. مکان مجموعه تئاتر شهر، زمان 2 روز پایانی 37th جشنواره تئاتر فجر. هستم در خدمت شما عزیزان. اگر صدای ما رو میشنوید بر ردیف امواج رادیو گفتگو برنامه پرده آخر، میتونید از طریق سامانه www.radiogoftegu.ir هم تصویر ما رو ببینید. اما بریم سریع سراغ حواشی روز گذشته جشنواره 37th. نظم و نظام ورود تماشاگران به سالن‌های تئاتر آنقدر از سوی پرسنل مجموعه تئاتر شهر و سالن‌های مختلف مثل ایران شهر و حافظ و مولوی جدی گرفته میشه که حتی مسئول شورای نظارت ارزشیابی هم روز گذشته امکان ورود به سالن رو پیدا نکرد به دلیل اینکه اون آیدی کارت و معرفی نامه‌شون رو همراهشون نداشتن. اما بعداً پیگیری‌های صورت گرفت و مشکل برطرف شد. اما برخی از نمایش‌هایی هم که اجرای خودشون رو بعد از اتمام جشنواره آغاز می‌کنن در سالن‌های مختلف فعالیت‌های تبلیغاتی خودشون رو شروع کردن و از حضور تماشاگران و استقبال مخاطبین از جشنواره 37th استفاده می‌کنن برای تبلیغ نمایش‌های خودشون. بعد از اتمام جشنواره نمایش ملاقات پارسا پیروزفر در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میره و همچنین نمایش سقراط اثر آقای نعیمی. اما روز گذشته نمایش زندگی احمقانه اثر کشور گرجستان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت که خب مورد استقبال مخاطبین هم
قرار گرفت، اما در میانه اجرا تقریبا همون دقایق ابتداییش به دلیل مشکل بالا نویسی که نمایش داشت و همخوانی نداشت با اجرا، نمایش قطع شد. یک آنتراکتی دادن، تماشاگران رو به بیرون سالن هدایت کردن تا مشکل برطرف بشه. اما بعد از اینکه دوباره نمایش تقریبا بعد از 15 دقیقه مجددا آغاز شد و تماشاگران رو دعوت کردن به داخل سالن، تعداد بسیاری از اون تماشاگرها بر نگشتن و البته کیفیت خود نمایش هم چندان مورد توجه نبود. حواشی بسیار داشتیم روز گذشته، اما فرصت من کم، دوباره باید برگردیم پیش برای بچه های پرده آخر و موضوعات جذاب برنامه امروز. دوباره اگر فرصتی باقی مون با حواشی جشنواره 37 خدمتون هستم. فعلا خدا
دور میز تئاتر.
محمد رضا ایمانیان خیلی ممنونم که مکس رو آماده میکنه. این بیرون نمیدونم که آیا امکانش هستش که تصویر محوطه تئاتر شهر رو دوستانی که دارن برنامه رو به صورت تصویری از طریق وبسایت رادیو گفتگو میبینن تماشا بکنن. جمعیت داره به هر لحظه جمعیت داره هر لحظه بیشتر میشه در محوطه تئاتر شهر، جایی که یک نمایش خیابانی یوترن 2 به کارگردانی داریوش نصیری از ساعت 4:16 آغاز شده. حالا فکر میکنم دیگه دقایق پایانیش باشه، چون اینجا یه چیزی هست که نمیذاره من خیلی اون تور رو ببینم، ولی این جمعیت جذابیست. امیدوارم که امروز و فردا که روزهای تعطیل هستش، پنجشنبه به جمعه، دو روز آخر اجراها، خیلی بیشتر با استقبال مخاطبان و کسانی که تئاتر دوست دارن و علاقمندن به تئاتر ما مواجه باشیم. اما در این بخش، در بخش دور میز تئاتر، امروز در خدمت جناب آقای شهرام کرمی، مدیرکل محترم هنرهای نمایشی، و جناب آقای محسن حسنزاده، مدیر محترم روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی هستیم. جناب آقای کرمی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا، منم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم روز و روزگار خوشی داشته باشم.
سپاسگزارم از شما. محسن حسنزاده عزیز سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما جناب جعفری و سلام به همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. وقتی معمولا اتفاقی از این دست مثل یک جشنواره در این ابعاد و به این شکل برگزار میشه، اونم در روزهای پایانی، یکی از جملاتی که عرف و معمولا خیلی به کار میبرم، میگن کم کم آثار خستگی در چهره مدیران و برگزار کنندگان دیده میشه. من انصافا این واقعا دارم عرض میکنم، نه به دلیل دوستی و ارادتی که خدمت جناب کرمی و آقای حسنزاده گران قدر دارم، به این دلیل نه، هرچی نگاه میکنم آثار خستگی در چهره نمیبینم، اما میدونم که به هر حال فشار برگزاری این جشنواره، همه برنامه‌ریزی هایی که بعد اتفاق بیفته، طبیعتاً کم نیست. امیدوارم که واقعاً خسته نباشید هر دو بزرگوار، همه دوستانی که در اداره کل هنرهای نمایشی تلاش کردن، در دبیرخانه جشنواره تلاش کردن، و امیدوارم که این روند، این اتفاق همچنان در شکل بهینه خودش در سالهای بعدم تکرار بشه. آقای کرمی عزیز، ما امروز میخوایم واقعا به یک پرسش به گمان و به زعم بنده مهم پاسخ بدیم، اونم این که جشنواره بین المللی تئاتر فجر، خب طبیعتاً یکی از برنامه های سالانه ثابت اداره کل هنرهای نمایشی است. برنامه است که هر سال اداره کل هنرهای نمایشی موظف به برگزاری اون هستش. وقتی یک چیزی تبدیل به یک وظیفه ای می شود، خب طبیعتاً تبعاتی داره. یک طرفش اینه که یک جایی ممکن است اون برگزار کننده، اون اداره مطبوع برگزار کننده، دیگه واقعاً براش این شکل ایجاد بشود که ما باید صرفاً این رو به هر زحمتی که هست و به هر شکلی که هست برگزار بکنیم، این تکلیف رو از سر خودمون برداریم تا سال آینده. این ممکن است باعث بشه که نوعی از نگاه کمی بر برگزاری این جشنواره یا اون اتفاق حاکم بشود، این که صرفا به دنبال این باشیم که به قول معروف جدولها رو پر بکنیم، آمار رو آماده بکنیم و بعد بگیم که خب ما امسال این کار رو کردیم. جشنواره تئاتر فجر برای جنابالی به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی و مطابق آیین‌نامه‌ای که منتشر شده است، رئیس جشنواره آیا نگاه کمی حاکم داشته است یا نگاه کیفی؟
خدمت